اگر خدا همه چیزو میدونه، پس طبعاً از نیازهای ما هم خبر داره. پس چرا لازمه که دعا کنیم تا اون نیازهای ما رو فراهم کنه؟
این در واقع نشانگر اینه که او چقدر خواهان داشتن رابطه نزدیک و صمیمی با ماست. اون رابطه پدر فرزندی که در اون ما نیازهای خودمون رو به او بگیم و دست کمک به سوی او دراز کنیم و به او روی بیاریم. او نمیخواد خدایی در اون دور دورها باشه، بلکه پدری نزدیک که ما نیازهامون رو به او بگیم، عملی که نشانگر رابطه بسیار نزدیک ما با اوست.
شنوندگان عزیز، با برنامه دیگر از پادکست دلهای من احیا کن با صدای سابرینا اصلان در خدمت شما دوستان گرامی هستیم. آیا می دونستید که اگه من و شما فرزند خدا و ایمانداری حقیقی هستیم، وقتی به چیزی نیاز داشته باشیم دسترسی فوری به او داریم تا نیازمون رو مستقیماً با او که پدر آسمانی ماست در میان بگذاریم؟
بله، اگر با ما در چند برنامه قبل همراه بوده باشید، میدونید که ما در حال بررسی دعای ربانی هستیم. دعایی که مسیح اون رو به عنوان الگو در اختیار شاگردانش قرار داد تا به اونها و طبعاً ما دعا کردن صحیح رو یاد بده. دعایی که در واقع منعکس کننده ی قلب خدا، معیارهای او و راه و روشهای اوست. اگر به خاطر داشته باشید، نکته مهمی که در طول این برنامه‌ها دوباره و دوباره تکرار شده و مورد تأکید قرار گرفته اینه که این دعا چیزی نیست که مسیح اون رو به ما آموزش داده باشه تا به شکلی توتیوار مثل ورد اون رو به زبان بیاریم، بلکه دعای ربانی نمونه یا الگوییه که دعا کردن صحیح رو به ما آموزش میده. و نه فقط این، بلکه الگویی از نحوه نگرش یک ایماندار بر مسائل مختلف رو هم در اختیار ما قرار میده و در واقع شیوه زندگی فرزندان خدا رو معرفی میکنه. اینکه ما در حکم ایمانداران چه دیدگاهی باید داشته باشیم و اولویت‌های ما چی باید باشن. اما ابتدا اجازه بدید که این دعا رو یک بار از متی فصل 6 برای شما بخونم. ای پدر ما که در آسمانی، نام تو مقدس باد، پادشاهی تو بیاید، اراده تو چنان که در آسمان انجام می شود بر زمین نیز به انجام رسد. نان روزانه ما را امروز به ما عطا فرما و قرضهای ما را ببخش، چنان که ما نیز قرضداران خود را می بخشیم. و ما را در آزمایش میاور، بلکه از آن شریر ما را رهایی مانده. زیرا پادشاهی و قدرت و جلال تا ابد از آن توست. آمین. اگه به خاطر داشته باشید، ما در بررسی این دعا ابتدا برای مدتی به 3 کلمه اول اون پرداختیم که ای پدر ما هست. و بعد هم ای پدر ما که در آسمانی رو مورد تجزیه و تحلیل قرار دادیم. و در واقع دیدیم که اگر ما به فرزند خواندگی در خانواده الهی پذیرفته شدیم، مخاطب ما کسی نیست جز خدایی که توسط مرگ مسیح حالا پدر ما شده. و برای این نکته خیلی مهمه که اگر ما نجات در مسیح رو نیافتیم و اگر ایمانداری حقیقی نیستیم، دعا کردن ما از بیخوبون ایراد داره. و در واقع اگرچه که ما فکر کنیم که داریم دعا می کنیم، اما اگر به وسیله ایمان به کار مسیح بر صلیب رابطه پدر فرزندی بین ما و خدا ایجاد نشده، این کاری که ما می کنیم هر کاری هست جز دعا کردن حقیقی. در واقع دعای ما به جایی نمیرسه اگر رابطه پدر فرزندی بین ما و خدا وجود نداشته باشه. اون پدر مهربان و رحیمی که با او رابطه این نزدیک و صمیمی داریم. پدری که ما مورد محبت او قرار گرفتیم. و با این زمین است که ما درخواست‌ها و حاجات خودمون رو به حضور خدا میبریم. یعنی در حالی که به تخت پرجلال پادشاهی خدا وارد میشیم، اما این رو هم با اطمینان میدونیم که این خدای پرجلال و این پادشاه عظیم پدر ماست و ما در حکم فرزندش خودمون رو به آغوش مهربان او می اندازیم. بله، پدری که رابطه ای بسیار نزدیک با او داریم. نکته بسیار مهم که هنگام مطرح کردن درخواست ها و حاجاتمون باید به اون خیلی توجه داشته باشیم. بله، ما در دعا در واقع به تخت پادشاهی خدا نزدیک میشیم، اما در این حال به آغوش پدری مهربان هم خودمون رو می اندازیم. پدری که میتونیم با او ارتباطی بسیار نزدیک و صمیمی داشته باشیم. و بعد دیدیم که مسیح همچنین در دعای ربانی به ما میآموزه که صحبت با پدر آسمانی رو ابتدا با ستایش او شروع کنیم قبل از اینکه به درخواست هامون برسیم. و بعد دیدیم که در مرحله درخواست ها در دعای ربانی 6 درخواست وجود داره که 3 درخواست اول که در برنامه‌های گذشته درباره اونها صحبت کردیم بر 3 مورد یعنی نام خدا، پادشاهی خدا و اراده خدا متمرکز هستند. و همین به ما نکته مهمی رو میآموزه که قبل از اینکه برای هر چیزی دعا کنیم، حتی اگر خیلی فوری و اضطراری باشه و یا خودمون رو در بحران شدیدی ببینیم، اما ابتدا باید بر این مطلب تمرکز کنیم که این موضوع پیش آمده باعث بشه که نام خدا جلال بیابه. نام خدا که در واقع نماینگر خود خدا و همه اون چیزیه که او هست. و به این ترتیب برتری و بزرگی او دیده بشه. و بعد هم بطلبیم که پادشاهی او بیاد و بعد از اون هم طالب این باشیم که اراده او کرده بشه. البته منظور این نیست که ما هر باری که دعا می کنیم به صورت کلیشه‌ای از این ترتیب تبعیت کنیم و درست همین کلمات رو به کار ببریم. نه. منظور اینه که هر وقت که مثلا برای فرزندانمون، خانوادهمون، دوستان و یا هر موردی دعا می کنیم این پیش زمینه فکری در ما وجود داشته باشه که در هر چه که از او درخواست می کنیم ما می خواهیم در وهله اول نام او جلال بیابه، پادشاهی او بیاد و در نهایت اراده او کرده بشه. مثلا از خودتون بپرسید چرا برای نجات همسر گم شده خودتون دعا می کنید؟ چرا برای شفا و بهبود ازدواجتون دعا می کنید؟ چرا برای کسی که به بیماری لاعلاج گرفتار شده دعا می کنید؟ چرا از خدا می خواهید که همسری به شما عطا کنه؟ چرا از خدا درخواست می کنید که به شما بچه بده؟ یا چرا برای شرایط بد مالی خودتون دعا می کنید و از خدا درخواست می کنید که مثلا کاری برای شما فراهم کنه؟ و البته دعا کردن برای همه این درخواست ها کاری بسیار بجا و من و شما باید برای همه این نیاز هامون دعا کنیم. اما سوال مهمتر اینه که شما با چه پیش زمینه فکری این گونه درخواست ها رو به حضور خدا میارید؟ اولویت شما چیه؟ آیا جلال یافتن نام خدا، گسترش پادشاهی خدا و انجام اراده خدا بیش از هر چیز دیگه‌ای برای ما مهمه؟ یا نه، همه چیز بر خود ما و رضایت شخص ما و خوشحالی و خوش احوالی ما بنا شده. امروز در ادامه بررسی و تحلیل دعای ربانی به نیمه دوم اون میرسیم که اون هم مثل نیمه اول از 3 درخواست تشکیل شده. همونطور که دیدیم 3 درخواست اول همگی بر خدا متمرکز بود. بر نام خدا، پادشاهی خدا و اراده خدا. اما 3 درخواست بعدی موجود در نیمه دوم بر خود ما و همچنین دیگران تمرکز دارن و این در واقع نشون میده که ما اولویت رو بر اونچه که برای خداوند در اولویت قرار داره قرار میدیم. اگه توجه کنین 3 درخواست نیمه دوم دعای ربانی، اول دعا برای نان روزانه است. درخواستی که مربوط به زمان حاله و نیازهای جسمی و فیزیکی ما رو در بر میگیره. یعنی اون چیزهایی که امروز به اونها نیاز داریم. اون چیزهایی که برای گذران زندگی روزمره خودمون به اونها محتاج هستیم. و در واقع از خدا درخواست میکنیم که نیازهای روزانه زندگی فیزیکی ما رو تأمین کنه و برای رفع اونها تدارک ببینه. کلاسش در چند برنامه آینده به بررسی این درخواست تمرکز خواهیم کرد. اما قبل از اون بیاید ببینیم که 2 درخواست دیگه که در این بخش به اونها اشاره شده چی هستند. دومی مورد درخواست برای بخشش گناهانه که از کلمه قرض یا بدهی در این ارتباط استفاده شده. درخواستی که در واقع مربوط به زمان گذشته است. مربوط به اون گناهان و خطاهایی که روزی مرتکب شدیم. اون بدهی های روحانی و اخلاقی که در پرونده ما ثبت شده. اون گناهانی که در گذشته انجام شدن و حالا در ما شرم و حس تقصیر به وجود آوردن. اون اعمال گناهالودی که نسبت به خدا و همچنین دیگران انجام دادیم و بنابراین حالا برای اونها از خدا درخواست بخشش و آمرزش میکنیم. درخواستی که احساسات و روان ما هم کاملا در اون دخیله. و بعد به سومین درخواست میرسیم که درخواست برای رهایی از وسوسه و شریر و شرارته. درخواستی که در واقع مربوط به آینده میشه. آینده و اتفاقاتی که هنوز سراغ ما نیومدن، اما هر آن ممکنه رخ بدن. و به این ترتیب این درخواست به حفاظت از وسوسه ها، حفاظت از گناه و حفاظت از شیطان اطلاق میشه. درخواست از خدا برای حفاظت روحانی ما که میگه ما را در آزمایش میابر، بلکه از شریر ما را رهایی ده. و به این ترتیب این درخواست سوم بیشتر بر جنبه روحانی زندگی ما تمرکز داره. در نیمه دوم دعای ربانی، در واقع همه جنبه های زندگی زمینی ما تحت پوشش قرار داده شده و درباره اونها دعا میشه. زندگی فیزیکی یا جسمی ما، زندگی احساسی و روانی ما و زندگی روحانی ما. گذشته، حال و آینده که در واقع در برگرنده دعا برای تامین نیازهای امروز، بخشش گناهان دیروز و حفاظت از وسوسه های فرداست. دقت کنید تقریباً هیچ نوع درخواست دعایی نیست که نشه اون رو در یکی از این سه درخواست جا داد. پس وقتی عیسی به شاگردانش و طبعاً به ما یاد داد که این گونه، یعنی با تبعیت از الگوی دعای ربانی دعا کنیم، منظورش این نبود که این دعا رو حفظ کنیم و مثلا روزی 10 بار اون رو کلمه به کلمه مثل یک ورد تکرار کنیم. این دعا در واقع چارچوب یا چتریه که در اون همه نوع درخواست‌های ما پوشش داده میشه. اما در کنار اعلام این حقیقت که برای ما نام خدا، پادشاهی او و اراده او از هر خواسته شخصیمون و از هر موقعیت و مشکل و نیازی که به اون احتیاج پیدا می کنیم مهمتره و در اولویت قرار داره. واقعیت اینه که ما اغلب فکر می کنیم که این نیازهای فوری و ضروری زندگیمون هستن که بالاترین اولویت رو دارن و باید در صدر دعاهامون قرار بگیرن. و خب معلومه که اگر ما در شرایطی دشوار گیر کرده باشیم، اگر داریم شرایط گرسنگی، بی خانمانی و یا بی پولی رو تجربه می کنیم، اگر کارمون رو از دست دادیم و نمی دونیم که از کجا کرایه خونه این ماه رو برسونیم، این طبیعیه که نتونیم به چیز دیگه ای فکر کنیم. ولی عزیزان، عیسی به ما یاد میده که اگر ما ایماندار هستیم، حتی در این چنین شرایط هم اولویت ها رو رعایت کنیم و با ایمان و اطمینان به خدا، قبل از اینکه از خدا بخوایم که نیازهای مادیمون رو برآورده کنه و قبل از اینکه ضروری ترین مسائل زندگیمون رو از او درخواست کنیم، اول به دنبال پادشاهی او و انجام اراده او باشیم. همونطور که مسیح خودش در انتهای فصل ششم متی متذکر میشه که پس نگران نباشید و نگویید چه بخوریم، چه بنوشیم و یا چه بپوشیم. تمام بت پرستان یعنی بی ایمانان برای به دست آوردن این چیزها تلاش می کنند. اما پدر آسمانی شما می داند که شما به همه این چیزها احتیاج دارید. شما قبل از هر چیز، یعنی اول، برای پادشاهی خدا و انجام خواسته های او بکوشید. آن وقت این چیزها هم به شما داده خواهند شد. و به این ترتیب به عنوان فرزندان خدا، ما باید با اعتماد بر خدایی که پدر ماست و کاملا از نیازهای ما آگاهه و وعده داده که اونها رو رفع خواهد کرد، از لحاظ ترتیب اهمیت اراده و خواست خدا رو بالاتر از خواسته های شخصی خودمون بشماریم. اراده و خواسته او که همواره نیکو و کامله. در واقع اون ایماندارانی که این نقطه نظر قلبیشونه، یعنی اونهایی که در واقعیت خدا رو در اولویت زندگی خودشون قرار دادن و اراده خودشون رو تسلیم اراده او کردن، اونها هستن که میتونن در درخواست برای نیازهای روزانه‌شون انتظار پاسخ از خدا داشته باشن. همون درخواست‌هایی که مسیح به ما تعلیم میده که اونها رو در دعا به حضور خدا بیاریم و به او بگیم که ای پدر، نان روزانه ما را امروز به ما عطا فرما. در واقع اگر ما روحیه‌ای داریم که در جنبه‌های از زندگیمون نسبت به اراده خدا از خودمون مقاومت نشون میدیم، اگر تمایل اصلی ما اینه که این خودمون باشیم که بر زندگیمون پادشاهی و فرمان روایی کنیم و اگر به دنبال جلال خودمون هستیم نه جلال مسیح، پس اصلا ما واجد شرایط برای این نیستیم که به خدا بگیم نان روزانه ما رو بده. برای همینه که ما باید به ترتیبی که در ساختار دعای ربانی رعایت شده خیلی اهمیت بدیم. ترتیبی که در واقع ترتیب اهمیت مسائل رو به ما نشون میده. چقدر اتفاق میفته که ما از مردم میشنویم که میگن خدا منو نمیشنوه، او هرگز به دعای من جواب نمیده. اما سوالی که مطرحه اینه که آیا اونها غالباً این ترتیبی رو که درباره اون صحبت کردیم در نقطه نظرات و دعاهاشون رعایت کردن؟ آیا اونها اول طالب پادشاهی خدا و انجام اراده خدا در زندگیشون هستن یا اولویت حقیقی اونها خودشون و انجام خواسته های خودشونه؟ اما حالا بیایید فرض رو بر این بذاریم که دلهای ما حقیقتاً اول در پی جلال خدا و پادشاهی او و اراده اوست. ولی نکته مهم دیگه اینه که اصلا مفهوم این درخواست، یعنی ای پدر نان روزانه ما رو امروز به ما بده، چیه؟ برای شروع ابتدا باید ببینیم که معنی نان روزانه اصلا چیه و این نان روزانه اشاره به چی میکنه. مارتین لوتر، رهبر جنبش اصلاحات پروتستان، نویسنده کتاب معروف کاتکیزم به معنی پرسش و پاسخه. او در واقع در این کتاب به توضیح معنی بخش‌های مختلف اعتقادنامه رسولان، دعای ربانی و ده فرمان می‌پردازد و برای تشریح ساده این موارد از روش پرسش و پاسخ استفاده می‌کند. مارتین لوتر در بخش دعای ربانی به این پرسش اشاره می‌کند که نان روزانه چیست و در پاسخ اینطور توضیح می‌دهد: نان روزانه یعنی هر چیزی که بدن ما را تغذیه می کند و نیازهایش را برآورده می سازد. هر نیازی که مربوط به زندگی زمینی ماست، مانند غذا، آب یا نوشیدنی، لباس، کفش، خانه، حیات، مزرعه، دام، پول، دارایی، همسر امین و وفادار، فرزندان امین و وفادار، کارمندان یا زیردستان امین و وفادار و حاکمان عادل و امین و وفادار. و حکومت و دولت خوب و مناسب، آب و هوای خوب و مناسب، صلح، سلامت جسم، انضباط، احترام، دوستان خوب، همسایگان وفادار و چیزهای دیگری از این قبیل. بله، نان روزانه شامل همه اون چیزهایی که بدن ما رو تغذیه میکنه و نیازهاش رو برآورده میکنه. همه نیازهایی که مربوط به زندگی زمینی ما میشه. و خب شاید کمی عجیب به نظر برسه که در دعای ربانی، این دعایی که مسیح به شاگردانش آموخت، این چنین درخواستی ابتدایی و ساده، یعنی درخواست برای نان روزانه، درج شده باشه. درخواستی ساده و ابتدایی در کنار درخواست‌های بزرگ و پر اهمیتی مثل آمدن پادشاهی خدا، جلال یافتن نام خدا و انجام اراده او بر زمین و یا بخشش گناهان. آیا دعا کردن برای نان روزانه در مقایسه با این درخواست‌هایی که خواستگاهی روحانی‌تر و عمیق‌تر دارن کمی پیش و پا افتاده و دنیوی محسوب نمیشه؟ شاید این به این دلیل باشه که ما معمولاً امور روحانی رو از امور دنیوی جدا می‌کنیم و معتقدیم که مثلا خواستن اراده خدا یا درخواست برای عفو گناه چیزی روحانی و معنویه، اما نان روزانه و نیازهای جسمی و جنبه‌های مختلف زندگی زمینی نه، اونها خارج از عالم روحانیته و همین باعث میشه که برخی از ما حتی تصور این که ما به طور خاص برای نیازهای عملی زندگیمون شامل احتیاجات خاص فیزیکی به اسم دعا کنیم کاری غریب و ناآشناست، چون این چیزها رو چیزهای روحانی حساب نمی کنیم، در حالی که خداوند عیسی به ما در دعای ربانی یاد میده که هرگاه دعا کنید در دعا از پدر آسمانیتون برای نان روزانه هم درخواست کنید، برای همون نیازهای فیزیکی و روزانه‌ای که هر روز به یک طریقی با اونها مواجه هستیم. و برای این بخش از دعای ربانی به ما نشون میده که درخواست از خدا برای تأمین نیازهامون امری درست و پذیرفته شده از سوی خدا. و ما نه تنها میتونیم نیازهای ساده، ابتدایی و روزانه خودمون رو نزد او ببریم، بلکه باید هم این کار رو بکنیم. و البته فراموش نکنیم که این درخواست هم مثل سایر درخواست‌ها بر پایه رابطه پدر فرزندی بنا شده که در مسیح بین ما و خدای راستین به وجود اومده. یعنی اگر خدا توسط ایمان ما به کار مسیح بر صلیب پدر ما نیست و ما به فرزند خواندگی او در نیومدیم، ما گناهکارانی ناپاک هستیم که اصلاً اجازه ورود به حضور خدا را نداریم. چه برسه که با دلیری و آزادی نیازهای خودمون رو به او بگیم و اونها رو با او در میان بگذاریم. ولی اگر این اتفاق در زندگی ما افتاده، یعنی او حالا توسط مسیح پدر آسمانی ماست، پس عزیزان، اول از همه نیازهای خودمون رو به او بگیم. او اتفاقاً دوست داره که ما به عنوان بچه های او اونها رو با او در میون بگذاریم. هرچقدر هم که ناچیز و کوچولو و بی اهمیت و حتی گاهی مسخره به نظر برسن. بله، او پدری مهربانه که دوست داره و میخواد که ما فرزندانش از او که پدر ماست درخواست کنیم و بدون نگرانی اون درخواست ها رو بلافاصله به حضور او ببریم. همونطور که در فصل 4 فیلیپیان آیات 6 و 7 هم میخونیم که کلام خدا میگه نگران هیچ چیز مباشید. در عوض در هر شرایطی با دعا و التماس همراه با شکرگزاری درخواست های خود را به پیشگاه خدا ببرید. اگر چنین کنید از آرامش خدا بهره‌مند خواهید شد. آرامشی که فکر انسان قادر به درک آن نیست. جالبه که ترجمه دیگه این آیه رو اینطور می نویسه. نگران هیچ چیز نباشید، بلکه در هر مورد، توجه کنید میگه در هر مورد، یعنی هر نوع نیازی رو که دارید، بله در هر مورد با دعا و مناجات و سپاسگزاری تقاضای خود را در پیشگاه خدا ابراز کنید و بعد هم ادامه میده که اگر این کار را بکنید آرامش خدا که بالاتر از فهم بشر است دلها و افکار شما را در مسیح عیسی حفظ خواهد کرد. آیا شما از آرامش خدا خودتون رو خیلی دور میبینید؟ آیا پر از استرس و نگرانی هستید و بسیار مضطرب به خاطر مشکلاتی که با اونها دست و پنجه نرم میکنید؟ مشکلاتی هاد که صلح و آرامش شما رو کاملا رو بودن؟ آیا برای این مشکل یا مشکلات دعا کردید؟ سوالی که بسیاری به اون اینطور پاسخ میدن. نه، نمیتونم از بس که استرس و نگرانی همه وجودم رو فرا گرفته. واکنشی که متاسفانه واکنش اغلب ماست. درست مثل اون چه در یکی از بندهای یکی از سرودهای قدیمی میخونیم که میگه چه رنج و غمهای زیاد هجوم آورده بر ما. از آن رو که نمیخواهیم. هر چیز از حق در دعا. من یه تابلوی بر میز تحریرم دارم که روش نوشته آیا برای اون دعا کردی؟ و بله من و شما باید از خودمون بپرسیم که آیا برای این موضوعی که برای تو پیش اومده یا برای این نیازی که با اون مواجه هستی و نمیدونی که در این موقعیت چه کار باید بکنی دعا کردی و اون رو به حضور خدا بردی؟ یا اول فوراً دستت به تلفن میره و با دوست و آشنا صلاح و مشورت میکنی و اول از اونها کمک میطلبی؟ عزیزان اگر ما ایمانداری حقیقی هستیم به خاطر بیاریم که ما الان پدری داریم که خدای خدایانه، خدایی که همه قدرت در زمین و آسمان در دستهای اوست و پدری مهربان که هیچ چیز رو از فرزندانش دریغ نمی کنه و همیشه حاضر و نه تنها حاضره بلکه قادر هم هست که همه نوع نیاز اونها رو برطرف کنه و در هر شرایطی که هستند فوراً به داد اونها برسه. پدری که به فکر ما و همه نیازهای ماست، حتی نیازهای فیزیکی و زمینی ما، و بالاتر از اون و از نیازهای حقیقی ما به خوبی اطلاع داره. او دوباره در انجیل متی فصل 6 همون جایی که دعای ربانی رو به ما تعلیم میده، بله دوبار از عبارت پدر شما نیازهای شما را میداند استفاده میکنه و اصرار داره که ما این حقیقت رو بدونیم که او خداییه که برای ما فکر میکنه و به ما توجه داره. در همون فصل 6 متی مسیح به ما خاطر نشان میکنه که او خداییه که حتی به پرندگان و گلها توجه داره و بنابراین چقدر بیشتر به فکر ماست و به نیازهای ما فرزندانش توجه و مراقبت نشون میده. بله خدایی که نه تنها میخواد احتیاجات ما رو رفع کنه بلکه قدرتش رو هم داره که این کار رو بکنه. و این همون چیزیه که در این درخواست یعنی نان روزانه ما رو امروز به ما عطا فرما منعکس شده. جلوه قلب پدری خدایی که از همون روز اولی که انسان رو به شکل مرد و زن آفرید در او دیده شد. خدای آفریننده‌ای که از همون روز اول با توجه و مراقبتی خاص برای اونها و نیازهاشون تدارک دید و همه احتیاجاتشون رو مثل پدری مهربان رفع کرد. بله خدا آدم و حوا رو آفرید و او اونها رو همراه با نیازهایی هم آفرید. و یکی از این نیازها نیاز برای غذا برای جسم اونها بود. اگر خوب توجه کنید، ما میبینیم که در کتاب پیدایش خدا قبل از آفریدن اونها برای اونها و نیازهایی که در آینده میداشتن فراهم کرده بود. در پیدایش فصل 1 آیه 29 می‌خونیم: آنگاه خدا گفت اینک همه گیاهان دانه‌دار را که برای تمامی زمین است و همه درختان دارای میوه دانه‌دار را به شما بخشیدم تا خوراک شما باشد. بله، خدایی که جلو جلو برای نیازهای ما فراهم می‌کنه. خدایی که قبل از ما نیاز ما رو دیده و برای اون نیاز خاص تدارک هم دیده. حتی نیازهای فیزیکی ما، اون نیازهایی که مربوط به جسم ما و زندگی زمینی ما هستن. برای وقتی که او به ما یاد میده که برای نان روزانه خودمون از او درخواست کنیم، این نشون میده که او خدایی فراهم کننده است. این درخواست در واقع قلب پدرانه، مهربان و وفادار خدا رو نسبت به فرزندانش منعکس میکنه. حقیقتاً چه خدایی؟ خدایی با وجود این همه عظمت، قدرت، سلطنت و شکوه بیپایانش، اما به نیازهای هر یک از فرزندانش به شکلی فردی اهمیت میده و برای اونها فراهم میکنه. نیازهای شخص من و نیازهای شخص شما. و این در واقع نشانگر اینه که او چقدر خواهان داشتن رابطه نزدیک و صمیمی با ماست. اون رابطه پدر فرزندی که در اون ما نیازهای خودمون رو به او بگیم و دست کمک به سوی او دراز کنیم و به او روی بیاریم. او نمیخواد خدایی در اون دور دورها باشه، بلکه پدری نزدیک که ما نیازهامون رو به او بگیم، عملی که نشانگر رابطه بسیار نزدیک ما با اوست. خدایی که از قبل به همه نیازهای ما واقفه و به همه اونها بهتر از خودمون آگاهی داره، اما این رو هم دوست داره تا با صمیمیت اونها رو با او در میون بگذاریم و او رو غریبه ندونیم. درست مثل یک پدر واقعی که اگرچه از همه احتیاجات فرزندان کوچکش با خبره، اون احتیاجاتی که خود اونها قادر به تشخیص اونها نیستن، اما وقتی که اونها به سوی او می دون و از او می خوان که چیزی براشون بخره، قلبش به وجد میاد و از این عمل بچه هاش احساس شعف و خرسندی می کنه. خدایی که تنها نمیخواد ما رو نجات بده و ما رو به فرزند خوندگی خودش در بیاره و بعد هم برکت پشت برکت در زندگی ما جاری کنه، بلکه او میخواد که در این رابطه پدر فرزندی ما با او مشارکت و دوستی کنیم و دائما نزدش بریم و در این دوستی و مشارکت با او رشد کنیم. واقعیت اینه که خدا میتونست دنیا و سیستم اون رو طوری تنظیم کنه که هر اونچه رو که ما نیاز داشتیم رو به طور خودکار برای ما فراهم کنه، به طوری که ما هیچ وقت نیاز به دعا کردن برای اون نیازها نمی داشتیم. مثل آفریده های دیگه، از جمله درختان و علف ها که نیاز ندارن برای تغذیهشون دعا کنن. خدا به سادگی در سیستمی که در طبیعت نهاده، اونچه رو که اونها برای تغذیه و رشد به اون نیاز دارن، به طور خودکار براشون فراهم کرده. اما نکته اصلی اینه که اونها با خدا رابطه ای ندارن. رابطه ای پدر فرزندی، اون رابطه ای که او با انسانهایی که در مسیح نجات یافتند ایجاد میکنه. خدایی که برای این رابطه علاقه و اشتیاق وافر هم داره و راستش به همین دلیل هم هست که گاهی طوری عمل میکنه تا ما رو بیشتر به سوی خودش بکشونه. مثلا او گاهی رفع نیازهای ما رو به تأخیر میندازه یا بخشیدن اونها رو برای مدتی متوقف میکنه، چون میخواد ما درک کنیم که چقدر به اون نیازمند هستیم و برابر این باعث میشه که ما نزد او بریم، به اون نزدیک بشیم و از او درخواست کنیم. بله، او خواهان اینه که ما به عنوان فرزندانش رابطه ای فروتنانه، صمیمی، فعال و مستمر با او داشته باشیم و این در واقع نشانگر این حقیقت روشنه که خدای راستین یک نیروی ناشناخته و بسیار دور افتاده نیست، بلکه خداییه که رابطه شخصی با افراد ایجاد میکنه. خدای شخصی که به شکلی بسیار فعال با اونهایی که فرزندانش شدن رابطه شخصی و صمیمی ایجاد میکنه. و برابرین عزیزان، اگر این خدای عظیم و پرجلال توسط مسیح پدر آسمانی ما شده، پدری که اینچنین منتظره که ما نیازهای خودمون رو به حضور او ببریم و به او بگیم که ای پدر، نان کفاف روزانه ما رو به ما ببخش، پدری که نه فقط دلش میخواد که نیازهامون رو با او در میان بذاریم، بلکه قادر هم هست که با دست نیرومند خودش همه نیازهای ما رو رفع کنه، پس چرا غالبا ما اول به دیگران رو میکنیم و چرا فکر میکنیم که دیگران بهتر از این پدر آسمانی میتونن این کار رو برای ما بکنن؟ برای این از خودمون بپرسیم که دیدگاه حقیقی ما نسبت به پدر آسمانیمون چیه؟ بله، ما در رفع نیازهای عملی زندگیمون به کی نگاه میکنیم؟ و منبع و منشأ اصلی رفع نیاز خودمون رو کی و چی میدونیم؟ این بخش از دعای ربانی یکی از بخش‌های از کلام خداست که خیلی واضح بر این موضوع تاکید میکنه که تأمین کننده و فراهم کننده اصلی ما خداونده. او هر آنچه رو که در زندگی ما لازم بوده فراهم کرده. اما تو که در یکی از سرودهای مسیحی هم میخونیم که میگه عظیمی و عجیبی خدای پدر، به چه محتاجم که در تو نیابم؟ عظیم است وفایت بهرم پدر. یعنی به قولی چه نیاز و احتیاجی در زندگیم هست که تو نتونی اون رو فراهم کنی؟ بله تو، ای پدر وفادار و مهیا کننده من. و عزیزان، اگر ما واقعاً طالب این هستیم که همونطور که دعای ربانی میگه نام خداوند مقدس کرده بشه و والایی و عزت نام او بر همه آشکار بشه، در این بخش هم، یعنی در ارتباط با نگرشی که بر نیازهامون داریم هم، خدا رو جلال خواهیم داد. کی؟ هنگامی که باور داشته باشیم که او منشأ حقیقی رفع نیازهای ماست و بر این اول از همه به او رو خواهیم کرد و از او درخواست خواهیم کرد و او رو تامین کننده اصلی نیازهامون خواهیم دانست. و در این حال طالب این هم خواهیم بود که نام خدا در این بخش هم، یعنی در نیازهای جسمیمون، مقدس کرده بشه و بزرگی او بر همه معلوم بشه. چطور؟ وقتی که طوری زندگی می کنیم که بر همه این واضحه که در همه اونچه که برای زندگی مادیمون فراهم شده دست خدا در کار بوده. متاسفانه برخی از ما هرگز این افتخار رو نداشتیم که ببینیم که خدا چطور می تونه با راههایی غیر قابل انتظار و گاهن کاملا ماوراءالطبیعه نیازهای ما رو رفع کنه و جلال و شکوه خودش رو در اون بخش ها، یعنی احتیاجات عملی زندگی ما هم، جلوه‌گر کنه. و چرا اون رو تجربه نکردیم؟ چون هرگز، همانطور که مسیح به ما تعلیم میده، برای این نیازها به طور خاص دعا نکردیم و بابتشون از پدر آسمانیمون درخواست نکردیم و به این ترتیب منتظر خدا نموندیم تا ببینیم او چه کار خواهد کرد. مثل مزمور نویس که میگه تنها برای خدا انتظار خواهم کشید. بله، متاسفانه ما در عمل خودمون و جنبه های مختلف زندگیمون رو وابسته کامل به پدر آسمانیمون نمیدونیم. عزیزان، ممکنه خدا از وسایل مختلفی برای رفع نیازهای ما استفاده کنه. اما وابستگی به اعتماد نهایی ما برای رفع نیازهای فیزیکی زندگی باید بر خدا باشه و بس. بالاتر از شغلمون، بالاتر از حساب پر و یا حتی خالی بانکیمون، بالاتر از پولی که در میاریم، چه زیاد و چه کم، بالاتر از کارفرما و رئیسمون، بالاتر از ارث و میراثی که ممکنه به ما برسه و یا حتی از ما گرفته بشه، بالاتر از هوش و ذکاوت مالی خودمون یا مشورت‌های حکیمانه مالی دوستانمون و در نهایت بالاتر از هر نوع منبع زمینی که ممکنه از اون برخوردار باشیم و یا نباشیم. بله، ما گاهی ممکنه از لحاظ مالی و بیزنسی در اوج باشیم و گاهی هم کاملاً برشکسته و پایین. اما تنها زمانی میتونیم که در هر دو حال، یعنی هم در اوج و هم در پسترین نقطه، از آرامشی درونی برخوردار باشیم که پدر آسمانیمون رو منشأ حقیقی رفع احتیاجاتمون بدونیم. همون خدایی که هرگز قوم خودش رو در بیابان ترک نکرد و هر روز نان روزانه اونها رو با وفاداری همچون یک پدر براشون فراهم کرد. خدایی که طوری از اونها مراقبت کرد که هرگز در طول اون 40 سال نه گرسنه موندند، نه تشنه و نه حتی لباسها و کفشهاشون مندرس شد. و همواره چه در فراوانی و چه در قحطی، او، اون یهوه یرای، اون خداوند مهیا کننده، نیازهاشون رو به پوری رفع کرد، به طوری که هرگز محتاج هیچ چیزی نشدن. عزیزان، شما چطور؟ شما برای تامین نیازهای خودتون به کجا نگاه می‌کنید؟ به چه کسی؟ به چه چیزی؟ منبع تامین نیازهای شما چیه؟ و برای رفع احتیاجاتتون به کجا می‌رید؟ از چه کسی درخواست می‌کنید؟ آیا از خدا درخواست می‌کنید؟ متأسفانه اکثر ما وقتی که نیازهامون اتوماتیکوار رفع نمیشن، اون موقع به حضور خدا میریم. ولی برای اینکه غالبا از او شکایت کنیم. اما چرا از ابتدا نزد او نریم؟ بله باشه که نه بعد از برخورد به بن‌بست‌ها و نه بعد از امتحان همه راه‌های دیگه، بلکه از ابتدا نزد پدر آسمانیمون بدویم و با اطمینان به او که رفع کننده ی همه احتیاجات ماست دعا کنیم و بگیم پدر، نان روزانه و کفاف ما رو امروز به ما عطا فرما. با این اطمینان که او پدری مهربانه که هم از نیازهای واقعی ما مطلعه و هم قادره که اونها رو برای ما فراهم کنه. و نه تنها این، بلکه مشتاق و مایل هم هست که نیازهای ما فرزندانش رو با دولت بی پایان خودش برآورده کنه.
آمین. برنامه امروز چقدر زیبا به ما یادآوری کرد که من و شما بیشتر از این که برای مشکلات و رفع نیازهامون نگران بشیم، بهتره که اونها رو در دعا به حضور خداوند بیاریم. از شما دعوت میکنیم که در برنامه آینده از سری برنامه های دعای ربانی دوباره با ما همراه بشید. در این برنامه خواهیم دید که درسته که همونطور که امروز شنیدیم خدای ما خداییست فراهم کننده، اما چرا گاهی او آنچه را که ما از او درخواست میکنیم به ما نمیبخشه؟ و حالا در خاتمه بیایید با هم دعا کنیم.
ای پدر عزیز آسمانی، چقدر ممنون و قدردان تو هستیم به خاطر امانت و وفاداریت در زندگی هامون. تو خدایی بسیار مهربان و پرفیض هستی. ممنونیم برای همه فرصت‌ها و وسایل و افرادی که اونها رو در حکمت خودت پیش پای ما قرار دادی تا توسط اونها نیازهای فیزیکی ما رو رفع کنی. ایمان داریم که تأمین کننده اصلی تو هستی و در نهایت می‌خوایم که چشمان خودمون رو بر تو بدوزیم. خدایی که نان کفاف امروز و همچنان فردا و پس فردا و هر روز دیگری رو مهیا خواهی کرد. همونطور که برای قوم خودت در بیابان هر روز با وفاداری منا آن نان روزانه رو فراهم کردی. بله خداوند، به سوی تو رو می‌کنیم. تو خدایی که قول دادی که همه احتیاجات ما رو با دولت پرجلال خودت در مسیح رفع کنی. بنابراین با افتخار به اینکه تو پدر ما هستی دعا می‌کنیم که ای پدر، نان کفاف ما رو امروز به ما بده. باشه که دست مهیا کننده تو رو ببینیم و برای اونچه که هر روز با فیض تو وارد زندگیمون میشه، همواره با روحیه قانع و شکرگزار تو رو حمد و ستایش کنیم. در نام عیسی، آمین.
آنچه در این برنامه ها به سمع شما شنوندگان گرامی میرسد، تعالیم نانسی دیماس ولگموت با صدای فارسی سابرینا اصلان است. ترجمه و تهیه این برنامه ها حاصل همکاری دو مؤسسه دلهای من احیا کن و راستی می باشد. برای شنیدن یا بارگزاری سایر برنامه ها می توانید به تارنمای دلهای من احیا کن.org مراجعه کنید.